به این شکل ما این رویه ها رو ندارن، ولی مثلا وقتی این فاجعه اتفاق میفته از ازای عمومی اعلام میشه، اتفاقا رسانه اونجا و فعال رسانه اونجا متوجه است که داره باید کمک کنه به اینی که این التیام رو ببخشه، کمترش کنه، نه با انتشار تصاویر بیاد موضوعات و اخبار و مسائلی رو داشته باشه. من این چیز بالاتر هم بگم، بسیاری از عملیات روانی هایی که علیه کشور ما داره صورت میگیره، خطای سوار شدن روی خطاهای رسانه ایست که اول از داخل کشور.
بله دقیقا اینو من موافقم،
اتفاق میفته. حالا ممکنه بخشش مغرضانه باشه،
نه بله. آخه یه نکته از آقای جمعاتقی، سالها پیش دهه 80 یکی از مدیران تلویزیون در یکی از کنفرانس هایی که مربوط به رسانه ها بوده یه نکته ای رو اشاره میکنه در پاسخ به این که چرا مخاطبان به سمت شبکه های فارسی زبان خارج از کشور میرن. یه نکته خیلی کلیدی رو گفت آقای جهانتیقی که الان شما دارید بهش اشاره میکنید، گفت اونها میرن سراغ چیزی که ما نشون نمیدیم. یعنی اگر ما خودمون همه توی رسانمون این موضوعات رو بهش بپردازیم، دربارشون صحبت بکنیم، مخاطب با دیگه سراغ اون شبکه ها نه که نره، کمتر میره، یا اتکاش منبعش دیگه اون نمیشه.
سواد رسانه‌ای چیست؟ آدمی که با سواد باشه انتخاب هوشمندانه تری داره و حتی کمتر سرش کلاه میره. سواد تعاریف و اشکال مختلفی داره. یکی از اشکال جدید سواد در عصر ارتباطات سواد رسانه‌ایه. حالا این سواد رسانه‌ای یعنی چی؟ سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص و فهم محتوایی که از طریق رسانه‌ها به مخاطب داده میشه. برای درک بهتر این موضوع میشه از یه تشبیه ساده استفاده کرد. سواد رسانه‌ای مثل دانش رژیم غذاییه. افراد به طور هوشمندانه مبتنی بر رژیم غذایی مناسب خود تصمیم میگیرن که چه موادی رو مصرف کنن و چه موادی براشون مضره. به بیان بهتر، سواد رسانه‌ای کمک می‌کنه تا ما از سفره رسانه‌ها به گونه‌ای هوشمندانه و مفید بهره‌مند بشیم. برای همین آموختن سواد رسانه‌ای از ضروریات زندگی در دنیای معاصره.
از این بحث میشه استفاده خوبی کرد و اونم این است که این توصیه به سواد رسانه‌ای شاید قبل از اینی که به جامعه داریم توصیه میکنیم به حکمران‌ها باید توصیه کنیم، به کسانی که امروز در رأس تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت بحران‌های کشور هستن. اونها بیش از مردم شاید نیازمند این هستن که خودشون رو مجهز کنن به سواد رسانه‌ای، و سواد رسانه‌ای که اتفاقا امروز یکی از موضوعاتی است که اگر مدیران به او آگاه نباشند حتما مدیر موفق یا مدیر کاملی محسوب نخواهد شد.
بله بسیار خوب. توی این حوزه‌ای که ما داریم درباره سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، بحث‌های آموزش و همه این موضوعاتی که در خانواده و در بخش‌های آموزشی کشور وجود داره، کسی تردیدی نداره. یکی از مسائلی که من همچنان معتقدم که نظام به شدت مقفول مونده براش، دبستان ها و دبیرستان ها هستن و زیر مثلا 15 سال. ما برای این بخش از جامعهمون که تعداد بسیار زیادی هم هستن هیچ کاری نکردیم، بهشون رسانه آموزش نمیدیم، بهشون نحوه زندگی کردن آموزش نمیدیم. تا دلتون میخواد میان فرمول ریاضی و فیزیک و شیمی حفظ میکنن، و وقتی هم که سراغ مثلا درسایی مثل اجتماعی یا ادبیات میرن که میتونه بهشون نگاه بده و جهان بینی بده، در حد اینه که شما توی این بیت شعر 4 تا ضمیر پیدا بکنی و اینچنین. در آموزش پرورش، در حالا دانشگاه بحثش فرق داره، ما موزل بسیار بزرگی در این حوزه داریم، چون من خودم سالها در آموزش پرورش و مدارس درس دادم. این که هم معلم ما و هم دانش آموز ما با این گپ آموزشی در فضا و سپهر آموزشی کشور روبرو میشه که به طور کل منفک از جامعه است. چیزی از جامعه نمیدونه، سر کلاس قرار نیست درباره جامعهش حرفی زده بشه، فقط یه کلیاتی که حالا ممکنه خیلی هم به کارش نیاد. این موضوعیه که فکر میکنم دوستانی مثل شما که در حوزه سواد رسانه‌ای کار میکنن به شدت باید روش متمرکز شن، چون بچه هایی که الان مثلا کلاس ششم ابتدایی هستن، 11 سالشونه، 12 سالشونه، 10 سال آینده با آموزه هایی که الان از طریق رسانه ها دارن میآموزن، میتونن کاربران یا مخاطبان فعال، اکتیو یا غیر اکتیو جامعه فردای ما باشن. این موضوعیه که فکر میکنم به شدت مخفول بوده آقای جانتیقی.
بله درسته، شما مهمترین علامتش که خیلی هشدار آمیزم هست، شما در همین ایام اغتشاشات میبینید سن کسانی که میان کارهای خشونت آمیز انجام میدن، وقتی بهش مراجعه میکنید میبینید که 1% از اینها با همون اصطلاح دهه 80 ها اینها هستن، که وقتی خانواده ها با اینها روبرو میشن که آقا به هر حال طرف رو پلیس اومده دستگیر کرده، خانواده‌اش رو اطلاع میدن که این مثلا چنین خشونتی رو مثلا در مورد پلیس یا در مورد مردم انجام داده، خانواده ها باورشون نمیشه. چرا؟ چون او در به ظن خودش برای تربیتی که داره میگه من تربیت خانوادگی اینجوری منجر به این نمیشدم، غافل از این هستن که او در رسانه جای دیگر داره آموزش میبینه. در محیط مدرسه هم که شما دارید اشاره میکنید همین فاصله وجود داره، که ما آیا بین آن چیزی که امروز در اجتماع در حال اتفاقه، بین اون زیستی که نوجوان و یا جوان ما به خصوص قبل از دانشگاه در بین همکلاسی هاش، تو محیط محلش، توی محیط آموزشیش، توی مدرسه، توی محیطی که داره تفریح میکنه، یک فاصله معناداری وجود داره، و این فاصله زمانی بیشتر خودشون نشون میده که بین محتوایی که داره فرا میگیره و همین بحث خود شما و مهارتی که باید تو این اجتماع زیست بکنه فاصله است.
فاصله فرسنگی هاست.
بله و این فاصله فرسنگ ها سبب میشه که شما امروز میبینید که برخی از نوجوانان تو برخی از سطوح در دو زیست کاملا متفاوت ذهنی و واقعی هستن.
بله.
و وقتی با اونها الان برخی از کسانی که به عنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی و رسانه‌ای امروز مثلا احساس کردن که باید برن داخل مدارس و صحبت دانش آموزا، اینا دیگه تحقیقات میدانی است که من همین چند وقت از برخی از دوستان فعالین رسانه‌ای و پژوهشی که با نگاه پژوهشی رفتن داخل مدارس بعد از این حوادث اساس شدن و این رو رفتن پیگیری کردن، میپرسن دقیقا همین نکات شما رو تایید میکنن، میگن بین فاصله ای که دانش آموزان سوال میپرسن و اون چیزی که ما درک میکنیم و میبینیم فاصله زیاده.
بله.
و یک جاهایی میتونیم به اونا حق بدیم، چون اصلا بله. انگاره ذهنی اونها به یک شکل یک محاسباتی دست پیدا میکنه و کاملا تصورات اون نسبت به محیط بیرون از خانواده و تو محیط شهرش یک چیزای دیگری.
بله. من آقای جهانتیقی، من چون خودم تجربه میدانی این ماجرا رو دارم و الان هم فرزند من دقیقا در همین سنه، برای همین به طور خیلی جدی برای ملموس این ماجرا و بچه هایی که توی سن مثلا 14 تا 18 سال هستن، من سالها باشون کار کردم، درسایی هم که بهشون میدادم خب تو همین حوزه ادبیات و علوم اجتماعی و فلسفه و اینها بوده، نیاز به تفکر رو آموزش پرورش ما در اینها برآورده نمی کنه و بدون تفکر مواجه شدن با رسانه حاصل قطعا خوشایندی نداره.
درسته. این سواد رسانی هم دقیقا اگر درست داده بشه کسب همین مهارته تو بخشی از اون را، یعنی خروجی سواد رسانه برای دانش آموز باید این باشه که به اندازه سن خودش مهارتی پیدا بکنه که از خودش سیانت بکنه نسبت به محیط رسانی که به هر حال همه چیزش برای صلاح و خیر اون نیست.
بله.
این دقیقا اون کسب مهارت است. یعنی میخوام بگم که وقتی که میبینیم ما سواد رسانی در سنین پایین ما این شکلیه، این یکی از اون علامت هاییست که باید نگران بشیم که مهارت اجتماعی و مهارت زیستن در حوزه نوجوانان ما تو سطح کشور در یک سطح پایین است.
درست.
که وقتی ریشیابیش هم میکنیم میبینیم اینی که محتوایی که ما داریم با اونها به اونها آموزش میدیم محتوای عقب مانده تری است از شرایط فعلی جامعه.
بله. آموزش پرورش که کار خودش کار خاصی نمیکنه، یعنی به صورت، یعنی کاری که شما داری میگیم به صورت فردی داره انجام میشه دیگه.
بله احتمالاً این شکل. بله این دوستان خودشون چون دغدغه داشتن این مسئله هست. حالا اینکه آموزش پرورش، من که شرایطی که الان با هم داریم گفتگو میکنیم به گونه ایست که به نظر میاد اگر کارشناسان آموزش پرورش بشنون که البته خودشون هم آگاه تر میهستن، از امروز باید خودشون رو به آب آتش بزنن.
بله بله.
اصل اتفاقاتی که داره میفته اصلا نیازمند اینه که اونها خودشون خیلی بروزتر از این مسائل بیان با
باشن. بله. خیلی اتفاق خوبی نیست که معلمان ما و کسانی که قراره به بچه ها آموزش بدن از بچه ها عقبتر باشن در این موضوع، و الان احساس میکنم یه همچین اتفاقاتی داره میفته. بگذاریم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای جهانتیقی، متشکرم که در این برنامه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون، با شما خداحافظی میکنم. یه بخشی از صحبت ما رسید به اونجایی که درباره دانش آموزان و خب ارتباطی که دانش آموزان با نظام آموزشی خانواده و ماجرای مواجهه با رسانه ها دارن که با آقای جهانتیقی در این باره کمی صحبت کردیم. آقای دکتر محمد لسانی هم درباره سواد رسانه‌ای و خانواده نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره کردن که دعوت میکنم بشنوید.
نظریه ای هست آقای برن میگه که افراد در ذات خودشون دنبال تأیید شدنن، به این معنا سعی میکنن هر کاری بکنن که لایکی رو بگیرن یا تأییدی رو بگیرن. در علوم ارتباطات یک نظریه ای داریم تحت عنوان مارپیچ سکوت از آقای نئول نیومن. مارپیچ سکوت هم همین رو میگه، میگه که افراد یواش وقتی حس میکنن که کل جمع یک نظری رو داره، نظر خودشون رو پنهان میکنن. حالا جالبه ها، جمع نظر خودش رو به زبان نیاورده، احساسمون این هست که نظر جمع این گونه است، پس همراهی میکنیم یا سکوت یا اینکه ما در ذهنیت خودمون تولید رسانه ای میکنیم. مثلا کسانی که الان بازی فوتبال پیش اومده، خب یک جوی ایجاد شده تو فضای مجازی، یک فضا و ذهنیتی پیدا میکنه، یا اگر تو تاکسی بشینه، محل کاری بشینه، صحبت بخواد بکنه، طبق مدل مارپیچ سکوت نئول نیومن میره به سمت همراهی، یا همراهی میکنه میگه آره چه کاری بود من قبول ندارم، یا از یک طرف دیگه میاد و مشارکت میکنه. خب یکی از ترندهای توییتر بود دیگه، اولین ترند توییتر بحث سعودی یابان یا عربستان سعودی و ژاپن شد. اما ادامه این نظریه خیلی جالبه، میگه افراد آنجایی که لایک میگیرن استرس و اضطرابشون کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون همه از محیط به محیط حساسن و از محیط و متغیرهای محیطی نگرانن که نکنه محیط بر ضد من بخواد کاری را انجام بکنه. این لایک گرفتن باعث آرام شدن میشه. این آرام شدن رو در فضای مجازی ما قابلیت تخدیری نام میبریم، قابلیت تخدیری یا همون مواد مخدر، آرام کنندگی فضای مجازی. کسانی که به پدیده اعتیاد اینترنتی دوچار میشن، شروعش از آرام شدن در فضای مجازی، دیدن، خندیدن، هم کلام شدن و اینها شروع میشه. ده ها مثال داریم، اما یکی از جدی ترین مثال ها این مادر آمریکایی است که شما میبینید، مادری که برای اولین بار فرزندش مریض شد، رفت دکتر، عکسشو گذاشتید چقدر لایک گرفت، بعد از اون با تزریق نمک به فرزند خودش سعی کرد مریض نمایی کنه تا لایک بیشتری بگیره، در حالی که مراجعه پنجم یا ششمی که این فرد به بیمارستان داشت فرزند خودش رو هم از دست داد. ما کشته میدیم برای لایک. میدونید تقریبا شاید کشور ایران و هند با هم دیگه تو سلفی گرفتن و کشته هایی که برای سلفی دادن در یک رده باشن. ما 4 نفر از جوانایی داشتیم که از سیل توی جنوب داشتن سلفی میگرفتن که از بین رفتن، 4 نفره با سیل سلفی بگیرن، یا در اون پل معلق معروف، حالا پلاسکو، ما کشته در پلاسکو بعید بوده داشته باشیم برای سلفی، اما من اینایی که میگم اینا ثابت شده است، در پل معلق اونجا رفته بوده عکس بگیره که و برگشته و افتاده و مرده. خب اولین راه حل چیزی است که در 2014 جهان بهش رسیده، ما هنوز خواب بودیم و هنوزم الان خوابیم. 2014 گفتن سلفی مرد، آسی متولد شد. آسی چیه؟ لفظ انگلیسی هست، سلف و آس. آس ما، من و دوستانم، من و خانوادم. اولین واژه و مفهومی که یک ریل گذاری هست برای اینکه از خودمون در بیایم، از این خودمحوری، آسی بگیرید یا لایک خانواده. چه کسانی در کارهایی که کردن، چه حالا تو فضای مجازی بوده یا نه در فضای واقعی، لایک خانوادهشون براشون مهمتر از لایک مجازی باشه. سلف کریتیسیزم، خود انتقادی و نقادی که افراد از خودشون انجام بدن، متاسفانه یکم کمرنگ شده. بیایم خودمون رو و نواقصمون رو مورد واکاوی قرار بدیم. اینکه احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، ای به همدیگر رو بگیم، حالا چه در خلوت باشه چه در جلوت باشه. این که از نقد شدن تو فضای حقیقی و مجازی استقبال بکنیم. خیلی از افراد تو فضای مجازی اگر میبینید در میرن از زیر نقد شدن، نمیپذیرن، اینها نشانه های خود شیفتگی میتونه باشه. و الگو داشتن و به خواست دیگران احترام گذاشتن. کسی که الگو داشته باشه نیمه خالی خودش را میبیند، اما اون کسی که الگو نداره خودش خدای خودشه. میگه به خود کسی که خودش خدای خودشه باید به خود بیاد. به خواست دیگران احترام گذاشتن و همون حدیث معروف پیامبر که آن چیزی که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم. اما در خود فراموشی شما میبینید که 4 زیر مجموعه حواس پرتی، سردرگمی، فرار از مشکلات و بیمعنایی رو داریم. در حواس پرتی ما به اثر پروانه‌ای اشاره میکنیم، در سردرگمی به مولتی تسکینگ که آفت امروز فضای مجازی هست. فرار از مشکلات رو با ملجأ وارگی بهش میپردازیم و پوچی رو هم سلفی مرگ. اما در حواس پرتی نکته ای که مطرح شده خیلی جالبه. افراد به واسطه دینگ نوتیفیکیشن تلگرامشون یا اینستاگرامشون یا تماس اسمس خودشون هر چند لحظه کنده میشن از فضای واقع و نگاهشون میره به سمت گوشی موبایل. تحقیقات نشون داده که تمرکز به معنای کانسنتریشن آنجاییست که محیط برای شما بیمعنا میشه، شما به یک چیز توجه میکنید. این کانسنتریشن در حوزه کتاب، مجله یا متنی که شما دارید میخونید، آنجایی که از گوشی حواستون پرت بشه برید به سمتش، 23 دقیقه طول میکشه تا دوباره شما به تمرکز 100% یا نزدیک به 100% بخواید برسید. و تحقیقات یک واژه ای رو ثابت کرده، جالبه، به معنای سلف اینتراپ. هر از چند گاهی که این اتفاق افتاد ما محرک پاسخ بدنمون یواش یواش خودش ذهن ما رو پرت میکنه، دیگه گوشی زنگ نمیخوره، انقدر گوشی قبلش پیامک ها رو چک کردیم رفتیم به سمتش، در درون ما ذهن ما چیزهای مختلف رو پرت میکنه روبروی مانیتور چشم ما. و اینکه یک میانگین استاندارد هم داره، هر 3 ساعت و نیم یه چیزی به ذهنمون باید بیاد، بالاخره به فکر کاری یا یه چیزی باید بیفتیم، اما در فواصل نزدیکتر این آفت سلف اینتراپ ذهنی هست. در سیستم شناختی خیلی جالبه، کسانی که معتاد میشن در شبکه‌های اجتماعی یواش یواش دیگه قابلیت تمرکز رو از دست میدن، چند تا کار رو نمیتونن انجام بدن گرچه میخوان انجام بدن. دیدید تایپ که میکنه میگیم آقا چرا انقدر غلط تایپی داری، دیگه وقت تایپ که نگاهت به گوشی موبایلته، چی شده اینجا داره با حسن چت میکنه اونجا داره با حسین چت میکنه، یک گیم استراتژیک هم پشت موبایلش وجود داره. اما اثر پروانه ای خیلی جالب هست که ما در اثر پروانه ای، این یک لفظ علمی هست در یکی از نظریات، اثر پروانه ای میگه که با یک سوال شروع میشه، میگه آیا بال زدن یک پروانه میتواند به ایجاد طوفان در مثلا ایالت فلان منجر شود؟ بال زدن پرنده یعنی یک جزء کوچیک بر کل تأثیر میذاره. حالا اون جزء کوچیک در عالم رسانه چیاست؟ همین سلف اینتراپی که ایجاد میشه، چیزهایی که هی تو ذهنمون میاد و تمرکز ما رو از دست میده. گروه اول اثر پروانه‌ای ذهنی افکار مزاحم، گروه دوم اثر پروانه‌ای احساسی احساسات، گروه سوم اثر پروانه‌ای جسمی یا مجموعه عوامل محیطی که ایجاد میشه. اما در حوزه سردرگمی و آشوب جالب هست، یک پژوهش در 2000 انجام شده میگه که افراد 12 ثانیه وقت میگذارن به گوشی موبایل خودشون یا مطلبی که تو فضای مجازی هست بخونن. همون پژوهش 10 سال بعد تکرار شد، 12 ثانیه شد 8 ثانیه. افراد سعی میکنن سری سری کوتاه کوتاه بخونن تا بیشتر بخونن، منابع رو چندین منبع، چندین شبکه اجتماعی، چندین فرد تو گروه های مختلف دارن کوتاه‌خوانی و بریده‌خوانی میکنن. این بریده‌خوانی باعث آشوب ذهنی میشه و یه چیزی هم تشدیدش میکنه، همون مولتی‌تاسکینگ هست به معنای چند کارگی. من خدمت شما بگم این نکات از لحاظ روانشناسی همش پژوهش‌های جدی پشتش هست، کسی که مولتی تاسکینگ میکنه ذهنش مانند ذهن کسی است که دیشب نخوابیده. وقتی نمیخوابید معمولا یک حالت منگی و نسبت به محرک ها کندی واکنش دارید. مولتی تاسکینگ به مرور زمان سرعت واکنش شما رو از بین میبره، یا کسی که مواد مخدر ایجاد کرد. اما راه حل چیست؟ آنجایی که از مشکلات داریم صحبت میکنیم، بعضی ها سعی میکنن خلأهای فضای واقعی خودشون رو با اسکیپ برن یک زندان مجازی، برن در فضای مجازی یک جزیره ایجاد بکنن، تو جزیره خودشون شاد باشن. گروه های جوک و اسمس، یا جوکو گروه های تلگرامی اسمس نگاه میکنید، 38% استفاده اول ایرانیان حوزه جوک هست. به فضای مجازی میرویم تا شادتر باشیم. این باعث این میشه به مرور زمان یک ملجع وارگی اتفاق میفته. راه حل هم گفتیم مشکلات را شکلات بکنید، سعی بکنید با مشکلات روبرو بشید، از مشکلات فرار نکنید. معمولاً برگشت چک، کنکور یا مشکلات کاری و تحصیلی، اینها اون ملجع وارگی رو در فضای مجازی ایجاد میکنه. در حوزه بیمعنایی و پوچگرایی ما وارد محتوای شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اینترنتی میشیم. اتفاقی که آبان 95 افتاد و دو تا دختر که در یک کانال تلگرامی عضو بودن، این خود فراموشی اینی که دیگه از خودش عبور میکنه و حتی از جهان عبور میکنه، میگه دیگه معنی برای من نداره، دوچار یک رویکردهای نیهیلیستی میشه. این عکس هایی بود که از کانال تلگرامی این دو دختر استخراج شد که آخرین مطالبی بود خونده بودن. اما چه کنیم، ما در مقابل مولتی تاسکینگ خود وان تاسکینگ رو میگیم، یک کار بکنیم. این رو از مصاحبه آقای پروفسور سمیعی خدمت شما میگم، به عنوان پزشک و متخصص مغز و اعصاب، ایشون میگفت که فضای مجازی تشویش ذهنی رو بیشتر کرده. یک کار رو بکنید، به اتمام برسونید، کار بعدی رو شروع بکنید. یا در هنگام کارهایی که نیاز به تمرکز داره، یاد بگیریم گوشی های خودمون رو روی سایلنت بذاریم، کلن گوشی رو دور بگذاریم. ما در آسیب های جسمی و در مورد سلامت جسم میپردازیم به حوزه تأثیر رادیو، امواج رادیولوژی و رادیویی بر بدن انسان، تعداد دفعات چک کردن پیام ها رو بتونیم کاهش بدیم و اینکه بالاخره تنوع منابع محتوایی رو داشته باشیم. ما تا اینجا خود محوری رو در سه زیرشاخه صحبت کردیم، خود فراموشی رو در چهار زیرشاخه صحبت کردیم و وارد بحث دیگران میشیم، آنجایی که یا دیگر ستیزی مطرح میشه یا دیگر خواهی. خب در حوزه دیگر ستیزی ما پرخاشگری، آزارگری و بیادبی و گستاخی رو داریم که در پرخاشگری فرضیه ناکامی، جغرافیای ناسزا. اینی که اصلا پرخاش چرا تو فضای مجازی اتفاق میفته، افرادی که تا موفقیت کسی رو میبینن سریع یه حمله باید بکنن، یک نقطه منفی از کارش بخوان بگن، تأیید کمتر داریم. یک نظریه که مطرح شده نظریه ناکامی هست، اینی که پرخاشگری میتواند ناکامی های فشرده رو رها بکنه، افراد یادش بره از این که چه ناموفقیت هایی رو پشت سر گذاشت، تسکین موقتی ایجاد بکنه. ریشه ی رفتار پرخاشگری هم عدم فرصت یادگیری یا احساس ناامنی بوده. این پژوهش برای نوجوانان در فضای مجازی انجام شده که خدمتتون دارم میگم، نوجوانانی که رفتار پرخاشگرانه رو از خودشون بروز میدن.
دوستان گرامی، به پایان برنامه این هفته آینه جادو رسیدیم. امیدوارم آنچه گفتیم و شما شنیدید مفید بوده باشه و تا هفته آینده و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش